اوژن تقدیم می کند.
شبستانی غرق در عطر کهنه رازها، خنده های کوتاه و بریده و پچپچه هایی از حرف های مگو میان صدای علنگوهای زنانی که بر مرز رویا و کابوس زندگی می کنند. پشت این درهای بسته دنیای دیگر جریان دارد. در اندرون همه چیز دیده می شود، اما نه با چشم غریبه. به حرمسرای ناصری خوش آمدید.
تهران روستایی بود در دامنه جنوبی کوههای البرز، با باغهای پراکنده و قنات‌هایی که از دل زمین می‌آمدند. محله‌های کوچک و کم جمعیت که در قیاس با شهرهای بزرگ آن زمان چون اصفهان، تبریز و یا قزوین چندان اهمیتی نداشت. در اواخر دوران صفوی، آرام آرام نگاه‌ها به تهران معطوف شد و به عنوان یکی از محل‌های اقامت سلطنتی و اردوگاه نظامی شناخته شد.
اما در سال 1200 قمری برابر با حدود 1164 شمسی، یعنی بیش از 200 سال پیش، آقا محمد خان پس از سرکوب رقبای سیاسیش تصمیم گرفت تهران را به عنوان مقر سلطنتی و پایتخت دائمی حکومت قاجار انتخاب کند. از این پس شهری که پیش از این در حاشیه بود به مرکز قدرت، سیاست و تصمیم گیری تبدیل شد.
آقا محمد خان بیشتر سالهای سلطنتش رو در سفرهای نظامی و لشکرکشی گذروند و فرصت چندانی برای حضور مداوم در پایتخت یا ساخت عمارتهای حکومتی نداشت. اما پایه‌های ارگ سلطنتی تهران پیش از او گذاشته شده بود.
مهدی طباطبایی.
اولین اشاره ها به بناهایی که ما امروزه به عنوان مجموعه کاخ گلستان میشناسیم به دوره تیموری باز میگرده، یعنی زمانی که کلاویخو در سال 1404 میلادی به عنوان نماینده دربار اسپانیا عازم سمرقند بوده تا با امیر تیمور گورکانی دیدار کنه و تو این سفر تو تهران هم اقامت داشته. کلاویخو از دو بنا با نامهای خانه بابا شیخ و مهمانسرای تیموری نام میبره که احتمالاً هسته اولیه ارگ سلطنتی تهران یا کاخ گلستان امروزی به شمار میرن. اما با وجود افزایش اهمیت تهران تو دوره صفویه و حتی اقامت نسبتاً بلند مدت شاه سلطان حسین تو تهران، همچنان به این شهر به عنوان یک تختگاه دائمی نگاه نمی شده و طبیعتاً نیازی هم به احداث یک ارگ سلطنتی و به تبع اون حرمسرای شاهی در اون احساس نمی شده.
اولین بار در ابتدای دوره کریم خان زند بود که ارگ سلطنتی تهران سر و شکل نسبتاً کاملی به خود گرفت و کریم خان زند پس از پیروزی بر محمد حسن خان قاجار، پدر آقا محمد خان که بعدها سرسلسله قاجار شد، در تهران جلوس کرد و در دوره 4 ساله اقامتش در این شهر بناهایی برای خود احداث کرد.
کریم خان ابتدا با بازسازی مهمانسرای تیموری دیوان خانه ای احداث میکنه که امروز با نام ایوان تخت مرمر شناخته میشه و سپس در شرق اون حرمخانه‌ای بنا میکنه که به نام خلوت کریمخانی شهرت پیدا میکنه. البته خلوت کریمخانی بنای کامل با پلان ایرانی شامل یک حیاط مرکزی و اتاقهای گرداگردش بوده و اون چه امروزه به عنوان خلوت کریمخانی شناخته میشه تنها بخش کوچیکی از بنای اولی است که تغییرات بسیاری هم داشته و میشه گفت تنها فقط اسم قدیم خودش رو یدک میکشه. همچنین به دستور کریم خان باقی هم در جنب خلوت کریم خانی ساخته میشه که بخش خصوصی ارگ سلطنتی تهران رو تشکیل میداده. در دوران آقا محمد شاه قاجار جز چند بنای اندک تغییرات چندانی در ارگ سلطنتی تهران صورت نمیگیره. اما به سلطنت رسیدن فتحعلی شاه تغییرات عمده‌ای در کاخ گلستان رخ میده و بناهای متعددی ساخته میشن.
فتحعلی شاه بیشتر در تهران مستقر بود و در این دوره چهره شهر کم کم از یک اقامتگاه نظامی به پایتختی با جلوه‌های سلطنتی بدل شد. پایتختی که بخشی از نمایش قدرت سلطنت در اون همچون دیگر شاهان تاریخ ایران در حرمسرایش نمود پیدا کرد. مکانی زنانه پر رمز و راز و تعیین کننده.
حرمسرا، اندرونی یا شبستان بخشی از کاخ بود که به زنان اختصاص داشت. اگر به پیشینه ساخت شبستان‌ها در دربارهای شاهان ایرانی سر بزنیم، به دوران هخامنشی می‌رسیم. در دوره‌های اشکانی، ساسانی تا صفوی نیز نشانه‌هایی از وجود چنین فضاهایی در کاخ‌های سلطنتی دیده می‌شد. اما در دوره قاجار، شکل‌گیری و سازمان یافتگی حرمسرای دربار از زمان اولین پادشاه قاجار یعنی آقا محمد خان آغاز شد. حاکمی که با وجوه مقتوع النسب بودن، تلاش می‌کرد با حفظ یکی از نمادهای دیرینه قدرت در سلطنت ایرانی یعنی حرمسرا، جایگاه و اقتدار خودش رو به نمایش بگذاره.
فتحعلی شاه قاجار نه فقط به خاطر ریش بلند و تابدار و نقاشی های صف سلامش در ذهن ها مانده، بلکه بیشتر به خاطر شمار حیرت انگیز همسران و فرزندانش در تاریخ ایران شهر است. او در طول سلطنتش بیش از 160 زن در حرم سرا داشت و بنا به برخی منابع بین 100 تا 150 فرزند از خود به جا گذاشته. برخی پژوهشگران حتی شمار نوادگان او را تا چند هزار نفر تخمین زدند.
در این دوران محدود ارگ سلطنتی به سمت شمال گسترش پیدا میکنه و اماراتی در قسمت شمالی دیوانخانه و باغ گلستان احداث میشن که کارکرد اندرونی و حرمسرای شاهی داشتند. با توجه به توصیفات صورت گرفته از این بناها و همچنین مراجعه به نقشه آگوست کرشیش، میبینیم که حرمسرا در حقیقت نه یک بنای یک پارچه، بلکه چندین بنای مستقل از هم بودند و هر کدوم از اونها به یک یا چند تن از زنان شاه اختصاص داشتند.
نگار منصوری:
به گفته دوستعلی خان معیرالممالک وسعت زیادی نداشته، ولی سبک ساختمون بسیار اصیل و زیبا بوده، به طوری که ایوان‌ها و تالارهای اون منقش به تصویرهای گوناگون و مزین به گچبری‌های ظریف و طلا بوده و نظر هر بیننده‌ای رو جلب می‌کرده. البته اعتماد السلطنه اون رو به شکل دیگه‌ای توصیف می‌کنه و میگه که این مجموعه حدود 200 یورت یا فضای تحتانی، فوقانی، حرم خانه، تالارهای آینه و پولای مرمر و غیره داشته که تقریبا بیش از 70,000 تومان اون موقع خرجش کرده بودن برای ساختش.
اما با رسیدن سلطنت به محمدشاه قاجار، حرمسرا خالی شد. به گفته عبدالله مصطفی، محمد شاه برخلاف جد پرهیاهویش پادشاهی کاری، قانع و خدا ترس بود و به علت خصوصیات کمگویی و درونگرایی و مذهبی بودن، برخلاف سنت شاهان پیشین به تعدد همسران علاقه نشون نداد و حرمسرای پر جمعیت و پر تجمل رو ضرورتی برای قدرت ندونست.
البته نباید از نقش و حضور ملک جهان خانم، مهد اولیا، مادر ناصرالدین شاه در جایگاه همسر محمد شاه غافل شد. زنی باهوش، قدرت طلب و اثرگذار که نقش کلیدی در دربار بازی می کرد. با این حال با به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه، گویی بار دیگر در حرمسرا ورق برگشت.
اوایل دوره ناصرالدین شاه، معماری و بنای ساختمان حرمسرا به شکل دوره فتحعلی شاه است. اما در سال 1272 قمری برابر با 1234 شمسی، یعنی کمتر از یک دهه از به سلطنت رسیدنش، ناصرالدین شاه دستور ساخت خوابگاهی جدید در حرمسرا رو صادر می‌کنه. مهدی طباطبایی، نگار منصوری:
طبق بیان محمد حسن خان اعتماد السلطنه، پدرش حاجعلی خان حاجب الدوله در وسط حیات امارات جیران خانوم فروغ السلطنه بنای دو طبقه با 82 اتاق احداث میکنه. در سال 1299 قمری اما ساختار حرمسرا به طور کلی تغییر پیدا میکنه و به صورت یک بنای منسجم و یک پارچه در میاد. تو این سال تقریبا تمام بناهای قدیمی حرمسرا تخریب و مجموعه جدیدی به همت آقا ابراهیم امین‌السلطان ساخته میشه.
این وظیفه رو به آقا ابراهیم خان امین‌السلطان اول میسپره که اون موقع وزیر دربار و رئیس اداره بنای دیوان عالی بوده، تا در موردی که سفر هستش این کار رو انجام بده و وقتی برمیگرده بتونه از این مجموعه استفاده کنه. با توجه به اون چی که در روزنامه اعتمادالسلطنه اومده، بنای ساختمون از اول ماه رجب سال 1299 یعنی اردیبهشت ماه سال 1261 خورشیدی شروع میشه. امین‌السلطان هم معمارهای کاردان و بناهای زبردست رو دعوت میکنه تا طرحی برای اندرونی تازه بدم و ظرف چند ماهی که شاه تو مسافرت هستش بتونم بنا رو به پایان برسونم. این فاصله درونی رو خالی میکنم و زنهای شاه هرچی که اسباب دارن رو میبرن خونه اقوامشون میذارن تا بنا تخریب بشه. البته ظاهرا این تخریب به مزاج اعتماد و سلطنه خیلی خوش نمیاد و معتقده که برای نفع شخصیش امیرالسلطان این مجموعه رو تخریب میکنه، چه بسا که امارات فتحعلی شاهی بسیار نفیس و ممتاز بوده و اینجوری یه ضرر مالی هنگفتی رو حدود 200,000 تومان به دولت متحمل میکنه، در صورت که میتونسته با 10,000 تومان این مجموعه رو مرمت کنه. و یا حتی معیر ممالک میگه که اندرونی رو خراب کردن و بناهای تاریخی اون رو به خطا از بین بردن.
تعداد زنان ناصرالدین شاه اگرچه چشمگیر بود، اما به هیچ عنوان به پای پدر بزرگش فتحعلی شاه نرسید. ناصرالدین شاه در طول سلطنت طولانی مدتش حدود 85 تا 100 زن در حرم خود داشت، اما برخلاف پدر بزرگش بیش از آن که صرفاً تعداد همسران را یک ابزار سیاسی بداند، به جنبه‌های زیباشناسانه نمایش قدرت هم توجه داشت.
سام گیفرا:
ظاهراً نگاه ناصرالدین شاه متفاوت بوده، شاید بشه گفت استانداردهای بالاتری رو برای همسرانش در نظر گرفته بود. به هر صورت این گسترش به خاطر تعدد بیشتر زنها نسبت به دوره فتحعلی شاه نبوده، به خاطر این بوده که حالا دیگه هر کدوم از این زنها، به خصوص زنان اصلی، هر کدوم در این اندرون باید ساختمان خودشون رو می داشتند با خدم و حشم خودشون که اونها هم فضاهای خاص خودشون رو می داشتند. یک چیزی هولوش 20,000 متر مربع زیر بنا ساخته میشه. دو طبقه، بعضی ها زیر زمین داشتن، خود امارت خوابگاه 3 طبقه بوده. 3 تا از زنها، امین اقدس، انیس و دوله و گلین، اینها هر کدومشون حمام اختصاصی داشتند.
اما توصیف فضای حرمسرا:
نگار منصوری، مهدی طباطبایی:
اندرون فضای مستطیل شکلی بوده که به گفته معیر ممالک در 4 طرف اون بناهای 2 طبقه ناچندان زیبایی قرار داشته که تالارهای بزرگی داشتن. اتاقها از یه طرف به حیات میانی محصور بین بناها که همون فرح‌آباد خونده می شده دسترسی داشته و از این طرف دیگه به حیات های متعدد شکلی که هر کدومش به یکی از زنهای شاه اختصاص داشته که نام های مخصوصی هم داشتن، مثل حیات سربستان، انارستان و غیره. برای ساخت مجموعه همونطوری توی روزنامه اعتماد السلطنه اومده حدود 400,000 تومان شاه خرج کرده.
این مجموعه از یک حیات مرکزی بزرگ به مساحت حدود 25,000 ضرب تشکیل می شده و اطرافش بنای 2 طبقه‌ای به مساحت 20,000 ضرب بوده که 9 تالار بزرگ، 8 رخشویخانه و حمام، 15 خلوت مسکون و بالغ بر 500 اتاق داشته. این بنای بزرگ امارت فرح‌آباد هم نامیده می شده. اما چند سال بعد و در سال 1303 قمری، ناصرالدین شاه دستور میده تا خوابگاه جدیدی تو وسط حیات اندرونی ساخته بشه و وظیفه ساخت اون به میرزا علی اصغرخان امینالسلطان سپرده میشه. این بنای 3 طبقه با سبک فرنگی و در میان حیات و جدا از باقی بناها ساخته شده بوده و در دوران خودش یکی از زیباترین بناهای کاخ گلستان به شمار میرفته.
در واقع برای خوابگاه شاه بوده و اون رو عمارت خوابگاه، البته در بعضی از منابع هم عمارت بیرونی گفتند. معیر ممالک میگه که خوابگاه خیلی بزرگ نبوده و 4 تا اتاق اطرافش بود که هر یک دری به اون باز میشد، یکی به رامشگران، دیگری به پاسداران و سومی به خواجه سرایان کشیک تعلق داشت. اتاق 4 که استاد بهرام نقاش به سقف و دیوارهای اون مجالس عیش و سرور نقش کرده و به راستی این که از عهده اون برآمده جزء خوابگاه به شمار میره و اتاق خود شاه هستش. و البته توی دوره‌ای هم دیوارهای اون رو پارچه‌های زری می‌زنن و تزئینات اون رو مفصل ترش می‌کنن. و ادامه میده که خوابگاه دورش نرده‌های فلزی و دری آهنین داشته که اینو نرده کشی تو اون سالها داشته در واقع شروع می شده و مرسوم می شده، چون که فن گداختن آهن وارد کشور شده بوده و این نرده کشی هم همزمان داره رایج میشه.
حرمسرا تقاطع 2 شاخه از قنات های مهم تهران هم بود.
محل تعاطی و تقاطع دو تا شاخه از قنات‌های بسیار مهم تهران بوده، یکی قنات آبشاه بوده یا قنات ناصری و یکی هم قنات مهرگرد. قنات آبشاه که بسیار آب معروفی بوده، سرچشمه‌هاش از پشت پارک چیتگر گرفته می شد از کوهستان اون سمت. یک مسیری رو در نظر بگیرید که می آمده می رسیده به میدون باغ شاه و دقیقا چشمه توی همین وسط اندرونی می گرفت، فوارهی که 9 فواره دیگر داشته و آب رو خیلی بالا پرت می کرده، ظاهرن یکی از بهترین کیفیت های آب رو داشته و اون قصه معروف آب تهران رو اگر بخورید دیگه این فراموش نمی کنید، از همین جا میاد کیفیت بالای این آب.
اما ویژگی های معمارانه عمارت خوابگاه از زبان نگار منصوری، معمار و پژوهشگر حوزه معماری.
عمارت خوابگاه بنای 2 طبقه و برونگراست که به حیاط اندرونی یا همون فرح‌آباد اشراف داشته و به اون باز می شده. بنایی که به نظر می رسه نقطه عطفی در معماری معاصر ایران هسته، چرا که در واقع ظهور نوعی معماری غربی و فرنگی رو نوید می ده. ورودی اصلی بنا پیش آمده است رو به بیرون و پله بزرگ و تشریفاتی در ورودیش داره. این در زمانی هستش که قبل از این پله ها مخفیه یا تو گوشه ای از بناست که به ندرت در دید قرار میگیره. بنا کاملا متقارن هستش در نمای اصلی و ورودی با حجم بیرون زده علاوه بر دعوت کنندگی خودش رو شاخص کرده و که پلکان بیرونی هم در مقابل اون قرار داره. بنا شامل 3 طبقه میشه که طبقه زیرینش با تعدد ستونهایی که داره داره یک رواق سرتاسری هستش و طبقه اول رو داریم که با نردهایی 2 تا 2 داره یک ایوان سرتاسری هستش که میدونیم که تو این دوره چون که همون فن گداختن آهن و نردکشی ها برد کشور میشه به نظر میرسه که تو اینجا هم استفاده شده. طبقه بالا داره بالکونی هایی هستش که شاه بتونه احتمالاً منظر بیرون رو ببینه و از فضای بیرون استفاده کنه و بهره ببره. پنجره هایی هستیم که در طبقه بالا داره عدسی هایی هستن و همه تزیینات گچی بسیار مفصلی دارن که از گچگوری لوکه یا کلوخی که بسیار اغراق‌آمیز و برجسته است استفاده شده، از گل های روز ویکتوریایی و از ریسه های گل و زنجیره های توماری استفاده کرده و بسیار تزیینات مفصل هستش و در سبک و سیاق به سبک نوباروک اروپایی بسیار نزدیک شده. به بنا گفته شده که اقتباس از در واقع کاخ دلمه باغچه عثمانی بوده، ولی به نظر میرسه که شاید در ظاهر و کلیتش توی تزیینات کلی شباهتی داشته باشه به اون، ولی به نظر میرسه که از نوع عمل کرد و بخش حرمسرا بیشتر به دلمه باغچه نزدیک شده، چون که بخش حرمسرا کاملا میشه گفت یه جورایی آپارتمان های مستقلی بوده برای هر زن که این نوع از حرمسرا توی دلمه باغچه قبلا ساخته شده بوده، ولی پیش از اون تو اندرونی قدیم همه به شکل عمومی با هم دارن زندگی میکنن و هیچ کدوم از اینها مستقل نیستن و نوع گچبری ها بعدها بسیار در شهر تاثیر میذارن که این خودش در واقع نشونه از اهمیت این بنا هستش و تاثیرگذاری اون در معماری شهر تهران.
حرمسرا همچون شهری کوچک با نظم و ساختاری درونی بود که ادارهش به نظامی پیچیده از نقش ها و مسئولیت ها نیاز داشت.
سام گیفرا:
به کسایی که در اونجا کار می کردند، حالا اعم از کارهای خدماتی یا خواجه سرایان حرمسرا یا حتی زنان حرمسرا، جمعاً عملی خلوت می گفتند. خلوت که خب همون خلوت عملم واژه‌ایست که خب الان یه مقداری بار معنایش متفاوته، ولی کسیست که در خلوت کار می کرده، که البته خب زنان هر کدوم اسم خودشون و اصطلاحات رسته و رده خودشون رو هم داشتن.
Thank you.
از زنان مسئولیت‌های نظیر رسیدگی به بخش‌های مختلف حرمسرا را بر عهده داشتند. گروهی نیز به امور روزمره‌ای مانند گلدوزی، مشاطه‌گری و فعالیت‌های مشابه سرگرم بودند. تعدادی از زنان نگهبانی بخش‌های مختلف اندرون را انجام می‌دادند و برخی نیز مسئول تهیه و نظارت بر غذای شاه بودند. بنابر گزارش تاریخ عضدی، هر شب 6 زن در کشیک شاهانه حضور داشتند. 2 نفر برای ماساژ پاهای شاه، 2 نفر برای همراهی جسمی و آرامش شاه، یکی به قصه‌گویی برای او می‌پرداخت و دیگری در هنگام خروج شاه از اندرون وظیفه اجرای دستورات و هماهنگی امور او را بر عهده داشت. حتی آوردن غذا نیز با آداب خاصی و با حضور زنان طی مراسمی مشخص انجام می‌شد.
وقت کشیدن غذا، صندلی بسیار بزرگی می‌گذاردند و خانم کوچک بر آن صندلی می‌نشست و سایرین دست به سینه برابرش می‌ایستادند. در حضورش شام و نهار کشیده می‌شد و مجمعه‌ها را در پارچه سفید می‌گذاشتند و سرش را مهر می‌کردند و 10 نفر از جمله حرم که حاضر بودند با لباس‌های فاخر و جواهری که داشتند مجمعه‌ها را روی سر می‌گذاشتند. اگر شب هم بود، کنیز هر یک پیشاپیش خانم خود فانوس نقره‌ای در دست داشت. مشتری خانم اهل موسیقی و آواز بود. این خانم قریب 100 سال عمر کرد و در آخر هم حالت طرب و مستی از او نمایان بود و هیچ وقت او را مغموم و افسرده ندیدند و هر وقت خاقان به سفری عزیمت می فرمود در هنگامی که کفش و چکمه و شلوار می پوشیدند این مشتری خانم باید مشغول آواز خواندن می بود.
زهره ترابی از زبان عالیه خانوم در سفرنامه‌اش کتاب چادر کردیم رفتیم تماشا فضای حرمسرا رو اینطور تعریف میکنه.
چادر کردیم رفتیم تماشا سفرنامه عالیه خانوم شیرازی به حج و عتبات توی دوره ناصرالدین شاه این سفر رو میره و خب چیزی که اون رو با بقیه سفرنامه ها متمایز میکنه اینه که وقتی از سفر برمیگرده ایران به جای اینکه بره کرمان و سر خونه زندگیش مدتی رو میاد تهران و پیش دوست آشناهایی که داشته میمونه. دوستان عالیه خانوم هم در واقع همه نزدیکان ناصرالدین شاه قاجار بودن و ایشون به اندرونی شاه هم رفت آمد زیادی داشته. به عنوان یک زن یک گزارش از دست اول از اندرونی ناصرالدین شاه و ارتباطات شاه و همسرانش میده. گفته 80 زن شاه همشون بزک میکنن، زرد، سرخ، سبز، همه رنگ. بعد گفته چارقدهاشون از یک جنس حریر نازکی بوده که اینها شبیه ملائکه های تعزیه میشدن. توی حیات میرفتن دنبال شاه، شاه خودش جلو میرفته، زنها دنبالش میرفتن، بازی میکردن با هم دیگه. جای دیگه میگه اینها خیلی مؤمن و مقدسن، نماز روزشون همه رعایت میشه، ولی خب توجه زیادی هم به ظاهر خودشون میکردن. معمولا شبها بعد از اینکه نماز میخوندن و شامشون رو میخوردن هر کدومشون باز به خودشون میرسن، شاید شاه اونها رو انتخاب کنه. و باز چیزی که بوده و بین این زنان رایج بوده اینه که موسیقی نقش خیلی پررنگی توی اندرونی شاه داشته. شاه خودش که پیانو میزده، زنها هم سازهای دیگه میزدن، بعضی آواز میخوندن و خب یکی از سرگرمی ها هم این بوده. و چیز جالب دیگه ای که تعریف میکنه اینه که صبح که شاه از خواب بیدار میشده اول پیانو میزده و اینجوری زنها میفهمیدن که شاه بیدار شده. بعضی از اونها باز دوباره میرفتن دم خوابگاه شاه میستادن تا شاه بیاد بیرون و ببینن هم دیگر رو. و شاه هم خب اینجوری بوده که همیشه بین خانوما بوده دیگه، حالا چه میخواد مجلس تعزیه باشه چه برنامه دیگه ای باشه، شاه همیشه بوده. عالیه خانم از اولی مواجهش با ناصرالدین شاه قاجار هم نوشته اینکه خب یک زمانی که شاه بوده و بازداشته گردش میکرده بهش گفتن که این خانم از مکه اومده و میخواد شما رو ببینه و خب شاه میاد نزدیک، عینکش رو بر میداره، دستمال گردنش رو باز میکنه، سرش رو آورده توی صورت این خانم، بهش گفته که حالا این هم که خب خجالت کشید و سر انداخته پایین و هی گفته منو نگاه کن ببین که من مقبول هستم یا نه. و در نهایت هم این خانم نگاه کرده به شاه و گفته که بله خیلی خوب و مقبول. و باز جالبتر جواب شاه بوده که گفته که دروغ میگی، من خودم میدونم که انقدرم خوب و مقبول نیستم، و بعد رفته.
اما به جز زنان چه کسانی و از چه طریقی اجازه ورود به حرمسرا رو داشتن؟ مهدی طباطبایی، جمال رشیدی.
برای ورود به اندرونی کاخ گلستان سه راه وجود داشته. سردر الماسیه یا باب همایون که سال 1288 قمری تو شمال اندرونی ساخته شد. این سردر دقیقاً در مقابل خیابون باب همایون امروزی قرار داشته و محل ورود و خروج ناصرالدین شاه به حرمسرا بوده. در دیگه تقریباً در انتهای شرقی خیابون سور اسرافیل کنونی و نزدیک به خیابون ناصر خسرو قرار داشته که محل عبور و مرور اهالی حرمسرا و خواجگان بوده و درب اندرون نام داشته. به همین علت بخش شرقی خیابون سور اسرافیل، یعنی حد فاصل خیابون ناصر خسرو تا خیابون داور کنونی، رو هم خیابون درب اندرون میگفتن. محل سکونت خواجه ها هم دقیقاً در مقابل همین در بوده. اما راه ارتباط اندرونی و بیرونی کاخ گلستان، یعنی بخش شمالی ارگ و بخش جنوبی ارگ سلطنتی، از طریق حیات خلوتی بوده که در ضلع شمالی عمارت بریلیان قرار داشته.
خب بجز خواجه ها، ما پای ثابت داشتیم و کسانی که میمدن میرفتن. پای ثابت ها آشپزا بودن. ما آشپزهایی رو داشتیم اونجا که مرد هم بودن و مورد اطمینان هم بودن و توی حرمسرا هم بودن. خیلی جالبه، خانم بالا میگه که بعضی وقتا برای شادی دل زنای حرمسرا مثلا میرفت از این عرازل و باشه پایین شهری که کارهای جادو جنبل اینا بلد بودن، و یا گروه موسیقی، ولی گروه موسیقی های ولگرد خیابانی، میگفت انقدر کرکسی فن بودن ولی میومدن موسیقی مینواختن که دوتا حالت بیشتر نداشت، یا اولا که مرد بودن، یا همشون کور بودن، یا یه جایی رو کارل سرنا میگه فاطمه خانم عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاهه که داماد معیر الممالک میشه، عروس معیر الممالک میشه، میگه منو برای یه مهمانی بسیار خفن توی باغشون دعوت میکنه، و خلاصه میگه که بعد از کلی راه رفتن و از دالون های مختلف یهو میرسن به یه فضای همه خانم های عمدتاً شاهزاده و همسران افراد قدرتمند اونجا جمع شده بودن و یه گروه موسیقی میارن. اینا این نکتهش خیلی جالبه که توی حرمسرام این اتفاق افتاده. کور نبودن ولی رو به دیوار موسیقی می نواختن. میدونین؟ یعنی اینجوری نیستش که حرمسرا یه جای بسته‌ای باشه که به جز ناصرالدین شاه هیچ کسی وارد نشه. بودن مردهایی بودن، حتی بعضی وقتا به خاطر تعدد اون چه که حالا جا افتاده اصطلاحش به اسم تعدد زوجات، بعضی از مردهای داخل خود دربار هم ارتباطاتی با زنها داشتن، یعنی یه سوراخ سنبه پیدا میکردن که میتونستن وارد حرمسرا بشن. حرمسرا یه جای مشخص مثل این اتاق نیست، مجموعه ای از اتاقها یا حتی ساختمونها اسمش حرمسرا بود، یعنی زنان پادشاه اونجا بودن. ممکن بود که یکی از وزرا قاب به یکی از زنها رو بزنه، یه نمیدونم یکی از نوکرها مثلا یه کاری رو بکنه، مثلا وارد این حرمسرا بشه.
حرمسرای شاهان قاجار تنها محل سکونت زنان نبود، بلکه فضای چند لایه و ساختار یافته بود که گروه‌های مختلفی رو در خود جای می‌داد. مادر شاه دارای نفوذی خاص و احترام ویژه بود و در رأس این ساختار قرار داشت. زنان شاه هم اعم از عقدی و صیغه‌ای بخش بزرگی از جمعیت حرم رو تشکیل می‌دادند. دختران شاه نیز تا زمان ازدواج در همین فضا زندگی می‌کردند. افزون بر این، گروهی از کنیزان در خدمت امور روزمره، مراقبت‌های شخصی و خدمات داخلی بودند. خواجه ها که مردانی اخته شده و قابل اعتماد برای دربار محسوب می شدن، نقش واسطه و مراقب رو بر عهده داشتند و معمولاً وظیفه حفاظت از نظم حرمسرا و ارتباط با بیرون رو ایفا می کردن. مریم رضایی، دبیر بخش تاریخ مجله زنان امروز، از قصه های داخل حرمسرا اینطور می گه.
به غیر از زنان، خواجه هایی بودن که در حرمسرا خدمت می کردن. یکی از مهمترین اونها آقا نوری خان بود که فرد صاحب نفوذی بود که حتی بیش از شاه رفت و اومد زنها رو کنترل میکرد. تمام کلیدهای امارت سلطنتی و دربهای حرم از اندرون و بیرون دست اون بود. خیلی سختگیر و خودرأی بود و خانمای اندرونی حتی پس از اجازه مرخصی گرفتن از شاه باید از آقا نوری خان هم اجازه میگرفتن که صلاح میدید یا نه.
در میان زنان حرمسرا اسامی خاص و شاعرانه‌ای به چشم می‌خورد که نشان از ذوق فرهنگی دوره قاجار دارد و بسیاری از آنها لقب‌هایی بودند که به زنان داده می‌شد. این نام‌ها گاه نشان دهنده ویژگی‌های ظاهری، جایگاه اجتماعی و گاه نقش آن زن در حرم بودند. ماه‌آفرین، گلبدن بانو، گلپیرهن خانم، نقیه بادام خانم، گلبخت خانم، قنچه دهن، گنجشکی و غیره که به نوعی جهان ذهنی درون حرم را بازتاب می‌دهد.
تاج السلطنه در خاطراتش از حرمسرای پدر تاجدارش میگه پدرم 80 زن و کنیز داشت. هر کدوم 10 الی 20 کلفت و مستخدم داشتند. عده زنهای حرمسرا به 500 یا 600 نفر می‌رسید که با مهمانهاشون تقریبا 800-900 نفر زن می شدن. حرمسرا ساختار اداری مشخصی برای انجام امور داشت و جدا از سلسله مراتب بین زنان تقسیم کار هم بین زنان حرمسرا صورت می گرفت و جایگاه هر کدوم روشن بود. هر کدوم از این خانوما منزل و حقوق و خدمتکار خودشون رو بیرون اندرونی جداگونه داشتن. حقوق زنان درجه اول 750 تومان، زنان درجه دوم و سوم بین 200 تا 500 تومان و زنان صیغه 100 تا 150 تومان بود که رقم هنگفتی در اون زمان محسوب.
ساختار درونی حرمسرا بسیار شبیه به یک دولت در سایه بود. دولتی با سلسله مراتب، نفوذ، رقابت و گاه توته. همه زنان در یک سطح قرار نداشتند. برخی از آنها به دلیل نزدیکی عاطفی یا فرزندی که از شاه داشتند در جایگاه بالاتری بودند. گروهی دیگر با هدیه، چرب زبانی، مهارت‌هایی چون قصه‌گویی یا هنرنمایی‌هایی چون موسیقی و رقص جای خود را در دل شاه باز می‌کردند. در این فضای بسته، زنان برای جلب توجه، قدرت و امنیت بیشتر به رقابتی دائمی با یکدیگر مشغول بودند. کشمکش هایی که گاه به کنار زدن رقیب و گاه به نفوذ در تصمیمات شاه منتهی می شد. تصویری از قدرت پنهان در دل اندرونی.
از نقطه های مهم مورد توجه در مورد حرمسرای ناصری اهمیت سیاسی اونه. در این حرمسرا می بینیم که برای اولین بار زنانی از طبقات پایین با پدرانی فقیر می تونن به موقعیت سوگلی برسند و جایگاه بالایی پیدا کنند. در این حال بیشترین تاثیرگذاری زنان بر سیاست رو هم در این دوران شاهدیم. گرچه که بعداً در اعتراضات مشروطه خواهان انتقادات تندی هم نسبت به هزینه‌های بسیار سنگین حرمسرا و هم دخالت و توطئه‌ها و لابی‌گری‌هایی که به وسیله زنان حرمسرا در حوزه سیاست صورت می‌گرفت شد. یکی از جنجالی‌ترین این زنان جیران معروف به فروغ السلطنه است. که در واقع طبق بسیاری از روایات عشق واقعی ناصرالدین شاه بود. عشقی که طبق گفته های نزدیکانش هیچ وقت فراموشش نکرد. این دختر رو اولین بار شاه روی یه درخت در حال توت خوردن میبینه و با اون یه گفتگوی شیرین داره که ظاهراً با افسانه هم آمیخته و به خاطر چشمای درشتش اون رو جیران مینامه. برخی اون رو زیبا میدونستن، بعضی هم مثل تاج السلطنه که خودش به زیبایی شهره بود، اون رو نه چندان زیبا ولی دارای شخصیت خاص میدونه. جیران لباس مردونه میپوشید و عاشق شکار و سوارکاری بود و در برنامه‌های شکار شاه رو همراهی میکرد. در این حال خودش مستقلاً اقدام به شکار میکرد. اوشی به نام غزل داشت که اون رو پی کپی میفرستاد و هر کس شکار رو براش میآورد بهش هدیه میداد. جیران پسری به دنیا میاره به نام امیر قاسم میرزا که مایل بوده اون رو ولیعهد کنه، ولی این پسر وقتی جیران و ناصرالدین شاه تمام تلاششون رو برای ولیعهد شدنش به کار میگیرن، یک هفته بعد از ولیعهدی به علت نامعلومی که احتمالاً مسمومیت یا چیزی شبیه این بوده از دنیا میره و جیران هم یک سال بعد اون میمیره.
با فوت جیران، ناصرالدین شاه دچار سوگ و اندوه شد. مرگ جیران خلأ بزرگی در دل شاه به جا گذاشت. در این میان دو تن از خدمتکاران جیران که بعدها با نامهای انیس و دوله و امین اقدس شناخته شدند به زنان عزیز و محبوب شاه تبدیل شدند.
و بعد میبینیم که چطور این دو که سوگلی شاه بودن یک دو قطبی در حرمسرا شکل میدن که تا آخر باقی میمونه. و جالبه که شخصیت این دو زن به شکل عجیبی در مقابل همه بین انیس الدوله و امین اقدس برای اعمال نفوذ روی شاه همیشه رقابت بود. این دوتا زن محور همه حوادث اندرون بودن. هر کدوم از اونا برای خودش تشکیلات مخفی داشت که وظیفش بی اعتبار کردن اون یکی و تقویت موقعیت خودش در حرم و پیش شاه بود. امین اقدس به شکلی با دانستن نقاط ضعف شاه و پر کردن این نقاط مورد اعتماد همیشگی شاهه و انیس الدوله به خاطر شخصیت محترم و دست به خیر بودن و مورد پذیرش زنان حرم سرا بودن مورد توجه و مشورت شاه. تاج و سلطنه و اعتماد و سلطنه هر قدر که در مورد انیس الدوله به نیکی و احترام یاد میکنن در مورد امین اقدس نگاه منفی دارن. تاج و سلطنه توضیح میده که علت نزدیک شدن این زن به پدرش به دلیل این بوده که شاه بعد از مرگ جیران شروع میکنه عشقش رو به یک گربه به نام ببری خان نثار کردن که عکسش همه جا در حرم بوده و امین اقدس پرستار و مراقب این گربه بوده که بعدن این گربه هم احتمالاً به دلیل توجه زیاد از حد شاه بهش به شکلی میمیره یا کشته میشه. امین اقدس پسر برادر زشرو الکنی داشته که با ببری خان بازی میکرده. بعد از مرگ ببری خان این پسر بچه هم صحبت و طرف عشق و محبت شاه قرار میگیره و ملیجک نامیده میشه. در نقطه مقابل انیس الدوله است، زن که 35 سال سوگلی ناصرالدین شاه و ملکه ایران بود. اون رو دست به خیر و مهربون میدونستن و اصطلاحاً در خونه داشت. به خاطر نفوذی که پیش شاه داشت هر کس خواسته‌ای داشت از طریق اون به شاه اطلاع میداد. چهره انیس الدوله در دربار غالباً به خاطر حمایت از عامه مردم و انتقاد از زیاده روی های شخصی شاه، مثلا دلبستگیش به ملیجک، مثبت بود.
و تأثیر او در ماجرای تحریم تنباکو،
چون زن بسیار معتقدی بوده به خاطر فتوای میرزای شیرازی دستور میده که همه قلیان ها رو در حرم سرا جمع کنن. وقتی شاه با خبر میشه یه گفتگوی بین این دو در میگیره که خانم چرا قلیان ها رو از هم جدا و جمع میکنن. اون جواب میده برای اون که قلیان حرام شده. ناصرالدین شاه عصبانی میشه و میگه چه کسی حرام کرده؟ انیس الدوله با همون حال میگه همان کس که منو به تو حلال کرده. اینجا شاه هم نمیخواد در مقابل چهره ضد دینی پیدا کنه و با انیس الدوله همراه میشه.
و قصه تأثیر انیس الدوله در عزل مشیر الدوله. جمال رشید.
انیس الدوله همیشه دنبال این بوده که یه جوری که شده این سفر فرنگو با ناصرالدین شاه بره. خلاصه جور میشه یه بار میرزا حسین خان سپهسالار مشیر الدوله، یکی صدر اعظم بوده اون زمان، میگه خیلی خوب بالا هر جور که صلاح میدونید. علما اعتراض میکنن آقا یعنی چی زن مسلمون ها رو شما زن پادشاه رو ببرید مرد نامحرم بیاد نگاه کنه؟ خلاصه مخالفت میکنن. ولی اینو باید اذعان کرد که ناصرالدین شاه خیلی نسبت به زمانه خودش جلوتر بود. اولا که میدونید اولین پادشاه ایرانیه که به خارج از کشور سفر میکنه و یه پله جلوتر این که زنش هم با خودش ببره و این در فضای فرهنگی اون زمان خیلی چیز جدید و خرق عادته. علی رغم این اعتراض ها ناصرالدین شاه پیغام میفرسته که دهنش رو ببنده من میبرم. میبره و اتفاق غیر مترقبه اونجا میفته، اونم اینه که مسکو شهردار داشته، شهردارم با دستگل بیاد و دست بده اینا. مشیر داره میگه من گفتم بهت دیگه، حالا بیام اینو جمع کنیم ببریمش مثلا لندن چه اتفاقی میفته. اونجا بعضیا میگن خود ناصرالدین شاه دستور میده انیس الدوله و یه لله هم داشته، لله حالا پیرزنی که از دوره بچگی رخت خواب ناصرالدین شاه رو مینداخته اونم بوده با این انیس الدوله برمیگردن و انیس الدوله این روحیاتش هم حتی تأثیر میذاره. بعضی روایت هستش که حالت افسردگی هم میگیره. نایب السلطنه یا جانشین ناصرالدین شاه که عموش هست فرهاد میرزا رو باش ساخت و پاک میکنه که تو تویی که با مشیر و داله مشکل داشتی، خلاصه یه کاری بکن. میگه که روایت اینجوریه که میرن خودشونو میندازن رو دست و پای اسب ناصرالدین شاه که اینو اگه ور نداری اینجوری میشه اونم، و میگه خیلی خوب دستور میده که عزل بشه. یعنی اینجا انیس الدوله توی عزل مشیر الدوله که عباس امانت هم اتفاقا بهش اشاره میکنه نقش مستقیم داشته
و نقش امین اقدس
از نظر خیلی ها، حتی مثلا عباس امانت هم که قیل میخواستان راجع به ناصرالدین شاه نوشته، انیس الدوله رو قدرتمندترین زن شاه میدونه، ولی به نظر من امین اقدسه. و خیلی ها راجع به سیاس بودن امین اقدس خیلی چیزا نمیشه. یا مثلا زبیده امین اقدس توی به قدرت رسیدن یا صدر اعظم شدن امین السلطان میگن اصلا نقش مستقیم داشته. ولی تقریبا میشه گفت که منحصر به همین دوتاست. زبیده امین اقدس بر روی نداشت، اصلا خوشگل نبوده. ولی حتی ناصرالدین شاه به سیاس بودن اون رو میشناسه و انقدر مورد اطمینان ناصرالدین شاه هستش که کل جواهرات سلطنتی تا اون روزی که میمیره و محمد حسن خان اعتماد سلطنت اون رو حسن خودش میگه این زنه تا دیروز خودشو ملکه حساب میکرد، الان مثلا یه گوشه افتاده انداختن روی یه فرش، چهار گوشهشو گرفتن دارن میبرن مثلا خاکش کنن، انقدر به ناصرالدین شاه نزدیک بوده. ولی به جز این دوتا بقیه نه.
اما سپردن این جواهرات به امین اقدس و تبدیل زیرزمین حرمسرا به خزانه دولت خودش ماجرایی در پس خود دارد. نگار منصور
که زیرزمین اون هم از یه دوره‌ای به بعد برای خزانه دولت استفاده می شده، چون که ظاهراً یکی از سرایدارای موزه شبونه از جواهرات سلطنتی دزدی می کنه و شاه ترجیح می ده که تمام جواهرات و اشیاء گرانبها و وجوه نقد رو بیاره توی زیرزمین همین امارت قرار بده.
به زنانی که مسئولیت رسیدگی به خزانه حرمسرا رو داشتن هم خازن الدوله می گفتن که سیاهه جواهرات و هدایای پادشاه به زنان حرم رو ثبت و ضبط می‌کردن و حقوق و مواجبی که برای زنان تعیین شده بود رو به اونها پرداخت می‌کردن. آنها امین شاه بودند، مورد اعتماد، دقیق و در جریان امور پشت پرده حرمسرا.
حرمسرا به عنوان بستری برای همزیستی و نزدیکی دائمی با شاه، موقعیتی ویژه برای نفوذ و نزدیکی به قدرت فراهم می‌کرد. همین شد که بسیاری از قدرت طلبان تمایل داشتند نماینده ای از جانب خود در حرمسرا داشته باشند. به همین دلیل از مسیرهای مختلف زنان نزدیک یا مورد اعتمادشان را به شاه معرفی می کردند به امید آنکه جای پایی در دل شبستان و ذهن پادشاه پیدا کنند. زهره ترابی از زبان عالیه خانم فضا را اینطور تعریف می کند.
شاه همیشه مشغول تماشای خانوم ها بوده، چه زنان خودش چه زنان دیگر. حتی یه جای این خانوم میگه که مردم خیلی بیار شدن، خودشون دخترشون رو میارن به شاه نشون میدن و خب شاه هم دست رد به سینه بقیه نمیزده، خیلی وقتا دختری رو انتخاب میکرده و باز مختصرم توضیح داده این خانوم که خب دختر رو میآوردن اونجا بزک میکردن و خب برای شاه می بردن. حتی یه جایی میگه که یه سری دختر رو شاه دیده، گفته اینا رو بیارین اصلا من ازشون عکاسی کنم. دخترها رو آوردن برای عکاسی، یه سری جواهرات هم دادن به دخترها برای عکاسی و اینها. و خب بعد از عکاسی شاه خب انتخاب میکنه از بین اونها باز کسی رو برای اینکه به زنان شاه اضافه بشه.
در عکسی تاریخی صفی از زنان دیده می شود که بنا به روایت منتظرند شاه آنها را ببیند و از میانشان برگزیده‌ای به حرم ببرد. بعضی از زنان هم در نتیجه ازدواج‌های سیاسی با دخترانی از خاندان‌های دیگر به دربار راه می‌یافتند. گروهی دیگر پیشکش بزرگان بودند، کنیزان یا همسرانی که برای جلب رضایت شاه به او هدیه داده می‌شدند.
گاه خود زنان شاه هم برای حفظ جایگاه و قدرتشون دخترانی جوان رو به شاه پیشکش می کردن. بسیاری از زنان با نفوذ شبستان برای خوشایند شاه همیشه چند کنیز زیبارو کنار خود نگه می داشتند، نه فقط برای خدمت که برای معامله‌ای در مسیر قدرت.
جمال رشید:
حرمسرا انگار که یک مثلا یه جایگاهیه که قدرت اونجا توزیع میشه و تو بهتری یک کسی رو اونجا داشته باشی. تقریبا تنها مهمانی که در ایران در اون زمان برگزار میشد و زنها بدون حجاب حتی موظف بودن در انظار پادشاه قرار بوده، افراد قدرتمند عمدن مهمانی هایی رو طراحی میکردن که ناصرالدین شاه مهمونشون بشه و یه تلنگرم به ناصرالدین شاه میزدن که مثلا خانم های خونه هم دوست دارن شما رو زیارت کنن. اونجا اتفاقا دخترای خوشبرارو و اینجور چیزا رو یه جوره انگار در انظار عموم قرار میدادن که ناصرالدین شاه خوشش بیاد و معمولش این بود که به صاحب اون خونه میگفت که مثلا فلان دختر با ما فرستاده بشه به تهران و عضوی از حرمسرا بشه. چرا؟ چون اصلا صاحب اون خونه لازم داره که یه کسی رو توی حرمسرا داشته باشه. پس یکی از راه‌های ورود مثلا همچین مهمونیه. یکی از راه‌های دیگه سفرهای متعددیه که خود ناصرالدین شاه میره، مثلا عمامه عموما میرفت اونجا، مثلا همین زیور خانم رو اونجا میبینه و خوشش میاد و میگه خب ایشونم بیان. یا مثلا در مورد جیران هم تقریبا یه همچی چیزه که زیر درخت توت بوده یه همچیز. یا انیس الدوله هم توی همون سفرها بوده. پس ناصرالدین شاه سفرهایی رو که میرفت معمولا افرادی رو، یا بعضی از زنان حرمسرا یکی از کارویژه هاشون همین بود، مثلا اگه اشتباه نکرده باشم فاطمه خانم انیس الدوله است که زیور خانم همین خانم بالا رو میبینه و میپسنده و میگه این دختره رو بیارید ناصرالدین شاه ندیده، ولی بر اساس شناختی که از ناصرالدین شاه داره میگه که مثلا من حدسم اینه که خوشش بیاد. خانم بالا میگه که فاطمه خانم که چون هم ولایتی بودن توی فشم گفت که من باهاشون اومدم تهران. بعد خب چی بوده دیگه، مثلا یه دختر جوون یا حالا نوجوون اومد گفته که خب چی شد من کی زن پادشاه میشم، اونم گفته حالا صبر کن عجله نکن، میسپرنش به زبیده خانم امین اقدس که گروسی هم هست اتفاقا، از کردستان با خودش میاره امین اقدس رو، اونم یتیم بوده. کار امین اقدس این بوده که هلوهاش یه ماه 40 روز اون چه که بهش میگفتن که دختر دهاتی رو آماده میکرده که زن پادشاه بشه، از رفتار و سکنات، از توصیه هایی که بهشون میکرد، نحوه غذا خوردن. مثلا یکی از مواردی که میگفت این بود که مثلا خانم بالا میگه توی خاطراتش میگه من بارها بهم گفته بود که ناصرالدین شاه خیلی چشم درشت و نمیدونم اینا واسهش مهم نیست، بوی خوب بدی و ترتمیز باشی و مثلا همومی هم چیزی. خب این تخصص امین اقدس بوده و حتی امین اقدس همیشه توی مسافرت ها مترصد این بوده که یه دختر زیبارویی رو قاب بزنه و ببره پیش ناصرالدین شاه و از این طریق به ناصرالدین شاه نزدیکتر بشه.
مجله اطلاعات هفتگی در سال 1336 خانم بالا که دیگر زنی 95 ساله است رو پیدا و با اون مصاحبه‌ای ترتیب میدن.
مرداد 1336ه. بچه های روزنامه اطلاعات، خب خبرنگارام یه حس فضولی هم دارن دیگه، مثلا دنبال سوژه جدید بگردن و از این حرفا، میرن تو پایین شهر یه دفعه با یه سوژه جالبی مواجه میشن. زیور حاج صالح رو پیدا میکنم، 57مین زن ناصرالدین شاه، چون میگه من و 56 تا هووی دیگه یه همچین چیزی پیداش میکنن. و بعد خانم بالا میگه ناصرالدین شاه منو خواست و بهم گفتن که قبله عالم شما رو خواسته، رفتم باهاش نشستم و من کنار بخاری نشسته بودم، اونم روی صندلی، و داشت منو نگاه میکرد و منم مبهوت اون صورت زیبای پادشاه بودم در حد نیم ساعت. بعد از نیم ساعت برگشت گفت که بیا یه نقاشی از خانم بالا، تقریبا میشه گفت تنها زن ناصرالدین شاه که ناصرالدین شاه نشسته وقت گذاشته و از صورتش نقاشی کشیده، میگه اینطوری. بعد نگاه میکنه میگه من وقتی نقاشی رو جلد دستم گرفته بودم انگار دارم توی آینه رو نگاه میکنم، چون ناصرالدین شاه توی حوزه هنری واقعا چیره بود، شاعر بود، پیانو مینواخت، بزلگویی که هیچی، نقاش بود و خیلی موارد دیگه، فرانسه بلد بود، اصلا به لحاظ فردی اصلا عجیب بود. خب این زن که جزء مقربین هستش و میگفت بعضی وقتا واقعا ناصرالدین شاه با من درد دل میکرد، مثلا اینو پیش خانم بالا گفته بود که من فکر نکنی بابت هوا و هوسه، من حتی عمدتا میرم سراغ دخترایی که یتیمن و از اطراف و اکناف ایران جمع میکنم تو حرمسرا که خبر داشته باشم. میدونین یعنی انگار که ناصرالدین شاه واقعا دنبال اون چیزای کلیشه‌ای که تو ذهن ما هستش نبوده ها، که قدرتش رو به رخ بکشه. مثلا همین فاطمه انیس‌الدوله واقعا، یا زبیده خانم امین اقدس هم همینطوری، اونم یتیم بوده، یا همین زیور خانم خانم بالا که بهش میگن اونم یتیم بوده. یه جایی حتی به خانم بالا میگه من انگار که میخواستم یه پدری در حق اینا بکنم، میدونی، و این یتیم ها رو توی حرمسرای خودم جا بدم. ولی خب مشخصا بعضی جاها بوده که خوشش اومده و پیام فرستاده برای فلانی که دخترت بیاد پیش ما و خوشش اومده و بعد اونا ملحق شده و رفته توی حرمسرا.
از منظری دیگر، زمانی که هنوز مجلسی در کشور وجود نداشت، زنان به سان نمایندگانی از شهرها و اقوام مختلف کشور در حرمسرا بودند. راهی برای نزدیکی شاه به این گروه‌ها و ایجاد نوعی پیوند سیاسی و فرهنگی با اونها.
میگه که تمام زمینداران، گروه‌های قدرتمند، افراد زی نفوذ در دربار و حتی توایف بسیار قدرتمند مثل شاه سوان ها، نمیدونم توی غرب کشور توایف مختلفی که بودن، دختران زیباروی طایفه رو خیلی برنامه ریزی شده، حتی یه جوری که ناصرالدین شاه مثلا متوجه نشه هول میدادن در انظار ناصرالدین شاه قرار بگیره و ناصرالدین شاه با خودش ببره به حرمسرا. چرا؟ که یه نفر رو داشته باشن که به مرکز قدرت نزدیک باشه. بنابراین حرمسرا انگار که جنگ قدرته، فقط زن ناصرالدین شاه شدن نیست، تو یه دختر زیباروی رو از طایفت، از ایلت، از مثلا خوزستان، از کرمانشاه، از کردستان، حتی از جاهای دیگه داری توی حرمسرا و ممکنه جاهایی لازم باشه که از طریق اون دختر که زن ناصرالدین شاه شده توی برنامه‌ای رو ببری جلو. حتی خانم بالا یه جایی میگه که خبرنگار ازش میپرسه، میگه خب توی حرمسرا فقط ایرانی بودن؟ میگه نه، فرنگی هم بودن. فرنگی اونجا خب چجوری بود مثلا ناصرالدین شاه باهاشون اینا؟ میگه نه اصلا ناصرالدین شاه بسیار آدم مذهبی بود، نماز سر وقت و ایناشو داشت و به اون دوتا خانم فرنگی که توی حرمسرا بودن اصلا کاری نداشت. پس اگر حرمسرا رو بر اساس اون تصویر اشتباهی که به ما ارائه شده که حرمسرا محل هوسرانی پادشاه هستش، پس خب اون دوتا خانم هم باید موضوع می شدن دیگه. اصلا میگه که باهاشون کاری نداشت و وظیفهشون خیلی جالبه، وظیفه‌شون این بود که زبان‌های فرنگی رو به زنان حرمسرا یاد بده.
اما در میان این تعداد، همچون دیگر بخش‌های دربار، جاسوس هم پیدا می‌شد.
برخی صاحب منصبان دربار با تطمیع و فریب دادن زنان حرمسرا، اطلاعات محرمانه مملکتی رو از اونها به دست می‌آوردن و برای منافع شخصی خود از اون استفاده می‌کردن. تاج السلطنه در خاطراتش یکی از این ماجراها رو اینطور روایت میکنه.
زمانی که ناصرالدین شاه قصد داشت خواهر یکی از زنان حرم را به عقد خود درآورد، صدر اعظمش را نزد آن زن فرستاد تا رضایت او را جلب کند. اما این صدر اعظم که مردی سیاست ورز و فرصت طلب بود، در همین دیدار به اطلاعات حساسی از امور مملکتی دست یافت و بعدها همان را علیه شاه و در راستای منافع خودش به کار گرفت. تاج السلطنه که این زن را بیچاره خطاب می‌کنه در ادامه اینطور می‌نویسه:
این زن به شدت مورد اعتماد پدرم ناصرالدین شاه بود. تا جایی که هنگام خواندن نامه ها و اسناد مهم چراغی پشت سر شاه نگه می داشت تا نور کافی برای مطالعه فراهم باشد. شاه تصور نمی کرد که این زن سواد خواندن داشته باشد یا روزی ممکن است اسرار مملکتی را فاش کند. برای همین محتاط نبود و اسناد مهم را در همان اتاق با حضور او مرور می کرد. روز بعد صدر اعظم از همین زن بازجویی میکرد و با تکیه بر اطلاعاتی که از او گرفته بود نقشه هایی برای تضعیف و حذف پدرم ناصرالدین شاه میکشید و دامنه شیطنت خودش را برای نابودی پدر بیچاره هم وسعت میداد.
از همان روزی که نخستین خیمه حرمسرای قاجار برپا شد، دعوای قدرت درونش سر گرفت. حتی حرمسرای آقا محمد خان مؤسس سلسله هم هیچگاه از این کشمکش ها در امان نبود. قونلوها و دولوها دو قبیله خونی رقیب که هر کدام خود را وارث حقیقی تاج و تخت می دانستند، آقا محمد خان بی فرزند را بر این داشت تا برای خاموش کردن این اختلاف فرمان دهد تاج و تختش نصیب نخستین پسری شود که ثمره وصلت یک قونلو و یک دولوست. راهکاری برای دوختن زخم کهنه رقابت.
اما شعله های این اختلاف با گذشت زمان هم آرام نگرفت. حضور بانوهایی از هر دو طایفه در دل حرم خود به میدان تازه‌ای از رجزخانی بدل شده بود. اگر زنی از یک طایفه نزد شاه عزیز می شد، زنان طایفه مقابل زیر دست بودن را تاب نمی آوردند. و حرمسرا شب و روز پر بود از مشاجره های پچپچوار و گاه آشکار.
تاریخ آزادی حکایتی از این بگومگوها دارد که آن را به خوبی نشان می دهد. روز سلام نوروز، آسیه خانم، مادر نایب السلطنه و خواهر امیرخان سردار باید در صف زنان می ایستاد. اما بدرن خانم، زن عقدی شاه و از قونلوها، قبول نمی کرد پشت سر خواهر امیرخان که دولو بود بایستد. می گفت من قونلوام، نباید زیر دست دولو قرار بگیرم. کشمکش آنقدر بالا گرفت که بدرن خانم بی اجازه از حرم بیرون زد، به خانه پدر رفت و سرانجام از شاه طلاق گرفت.
حرمسرای قاجار نه فقط صحنه دلبری و تشریفات که از روز اول میدان زورآزمایی هم بود. چه از این جنس اختلافات، چه جنگ بر سر نزدیکی به شاه و چه دلایل دیگری که در بازی و خلوت شاه با زنانش هم نمایان بود. مریم رضایی
مثلا یک مورد رو تاج السلطنه نقل میکنه که شاه یه بازی ساخته بود به اسم چرا خاموش کنی. زنان اصلی و محترم شاه در این بازی حاضر نمیشد، اما بقیه زنان با علاقه در اون شرکت میکرد. بازی این بود که شاه چراغ رو خاموش میکرد و همه مجاز بودن هر کاری با هم بکنن، کتککاری یا حتی شکستن سر هم دیگه. وقتی چراغ روشن میشد هر کسی رو در یه حال مسخره با لباس پاره یا چهره خونین میدیدن و همه مشغول خنده میشدن. تاج السلطنه نقل میکنه که در از هدف شاه فهمیدن این بود که کدوم زن رو با هم مشکل دارن. و جالبه که میگه در یکی از این دفعات من که پشت صندلی پدرم پناه گرفته بودم، یک مرتبه با دستی قوی که موهام رو گرفته بود و دور گردن من میپیچید و فشار میداد روی زمین افتادم. چیزی نمونده بود خفه بشم که چراغ‌ها روشن شد و من رو به حال نیمه جان دیدن. مرتکب این کار فرار کرد. بعدا معلوم میشه که ظاهراً به این دلیل که داماد یکی از زنان شاه عاشق تاج السلطنه شده بود، کنیزی رو مأمور کرده بودن که این بلا رو سر تاج السلطنه بیاره. به هر حال بعد این اتفاق این بازی متوقف شد.
اما با مرگ شاه شهید همه چیز یک شب فرو ریخت. آن همه شکوه، آن همه تشریفات، آن همه رقابت پنهان برای جلب نگاهی از سلطان صاحب قران ناگهان بی‌معنا شد.
ناصرالدین شاه برای اقدام به هر کاری علاوه بر منجم مخصوص با انیس الدوله هم که خودش باور داشت توان پیشگویی داره مشورت میکرد. جالبه که طبق روایت تاج السلطنه در روز ترور شاه انیس الدوله به شاه اصرار میکنه که اون رو بیرون نره. حالا یا این از قصه‌ای که بعد ترور در حرم سرا ساخته شده یا واقعیت داشت. به هر حال که انیس الدوله هم به روایتی از غم شاه و به روایت دیگری به خاطر یرقان یک سال بعد از ترور شاه میمیره.
جمال رشیدی.
وقتی خانم بالا راجع به اتفاقات حرم سرا و اینکه چه جوری مثلا زندگی میکردن و اینا تعریف میکنه، مثلا میگه که من 10 سال تو بهشت بودم و واقعا هم درست میگه. اما خدا نکنه که پادشاه بمیره. اولا که این سنت وجود داشته، پادشاه که میمرد تموم شد، کل زنان حرم سرا همشون با خواجه اینا همه باید نقل مکان میکرد. حالا به من ربطی نداره چیکار میکرد. خب چیکار میکردن؟ بعضی هاشون، اونایی که زنان قدرتمندی که زن عقدی بودن، از پادشاه فرزندانی داشتن و میرفتن پیش بچه هاشون، عمدتاً هم میرفتن پیش دختراشون. بعضی از زنان پادشاه اگر شانس می آوردن و بروروی داشتن و خلاصه همچنان خانواده معتبری داشتن، به عقد برخی از حکام یا مثلا مردان قدرتمند و صاحب نفوذ و صاحب منصب داری، ولی بقیهشون خیلی سرنوشت بدی پیدا میکردن، در حد اینکه اون چه که ما بهش میگیم بی خانمان و کارت میگه همچی چیزی و خیلی بد میشد. مثلا میگم که بچه های روزنامه اطلاعات سال 1336 مرداد رفتن توی یک بیغولهی زیور حاج صالح رو پیدا کردن. خب خانم بالا بعد از ترور ناصرالدین شاه اصلا بدبخت میشه، مثلا معلوم نیست سرنوشتش چی میشه، که حالا شانس میاره توی 90 خورده سالگی 1336، فکر کن 61 سال بعد از فوت ناصرالدین شاه، مثلا توی یک خونه خرابه ای توی جنوب شهر پیداش میکنن و خیلی هم اتفاقی. بقیه هم تقریبا همچین سرنوشتی دارن، مگه اینکه میگم شانس بیارن از شاه دختری یا پسری داشته باشن و بعد از مرگ شاه، بعد از فوتش چیز بشن برن اونجا. ولی خود فوت پادشاه به حدی برای زنهای حرمسرا سنگین تموم میشه که آرزوی مرگ میکنن. بعد از ترور ناصرالدین شاه برای یکی از زنهاش یه اسکناسی رو که میارن و عکس ناصرالدین شاه رو روش میبینه، انقدر گریه میکنه که اصلا تبدیل به بیماری میشه و چند روز بعد از اون فوت میکنه.
هرچند برخی منابع به تأثیر حرمسرا بر پایگذاری مشروطه اشاره دارن، اما با آغاز این نهضت هزینه های حرمسرا با اعتراض های زیادی از طرف فعالین روبرو بود. با آغاز کار مجلس، ضعف روزافزون اقتصادی و بیماری مظفرالدین شاه، دیگر از دبدبه و کبکبه حرمسرای سلطنتی خبری نبود. درباریان او را شاهی با 6 زن و نصفی مینامیدند، عبارتی که کنایه‌ای بود به سستی و بیرمقی او در مقایسه با شاهان پیشین.
با روی کار آمدن محمد علی شاه، بحران‌های مالی از یک سو و موج روشنگری روشنفکران از سوی دیگر باعث شد آخرین نشانهای شکوه شبستانهای دوری فتح‌علی شاه و ناصرالدین شاه هم از بین برود. البته نفوذ ملک جهان خانم در دربار بر روی همسرش محمد علی شاه هم بی تأثیر نبود. محمد علی شاه تنها 1 زن عقدی داشت و پسرش احمد شاه هم 3 بار و آن هم صرفاً برای داشتن ولیعهد ازدواج کرد. رسم چند همسری هم در اواخر دوره قاجار به تدریج رو به افول رفت و با آغاز سلطنت رضا شاه و پایه‌گذاری حکومت پهلوی بساط حرمسرا برای همیشه برچیده شد.
اما عاقبت بنای حرمسرایی که روزی در طبقات بالای آن زنان شاه زندگی می کردند و زیر زمینش به خزانه جواهرات و اموال سلطنتی اختصاص یافته بود تا نگهدار اشیای گرانبها، هدایا و ثروت نمادین دربار باشد، به تخریب انجامید. این بنا که تنها بخش تخریب شده کاخ گلستان بود، با این بهانه که نماد عیش و نوش و زندگی درباری شاهان قاجار است، به دستور رضا شاه از میان برداشته شد و ساختمان وزارت دارایی، نهادی مدرن برای مدیریت ثروت و منابع مالی کشور، به جای اون بنا نهاده شد و تا به امروز با عنوان وزارت اقتصاد پابرجاست. مکانی که زمانی خزانه شاه بود، در گذر زمان به خزانه دولت بدل شد و رد پایی از گذشته برای ادامه زیست خود در ساختار نهادهای امروزی بر جای گذاشت. هشتاد و پنجمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در تیر ماه ضبط و تدوین و در یکم مرداد 1404 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود حرمسرای ناصری امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون نگار منصوری، سام گیوراد، مهدی طباطبایی، مریم رضایی، زهره ترابی، علی شیپوری، جمال رشیدی و ایمان واقفی. منابع استفاده شده در این شماره: خاطرات تاج السلطنه با مقدمه و تصحیح محمد حسینی، زندگی خانگی و فرهنگ مصرفی در ایران، انقلاب‌های داخلی در عصر مدرن، پاملا کریمی ترجمه زهرا طاهری، پشت پرده حرمسرا حسن آزاد، در اندرون افسانه اتحادیه، تاریخ عزودی احمد میرزا از دو دوله، چادر کردیم رفتیم تماشا به کوشش رسول جعفریان و ویرایش زهره ترابی، مقاله نقش زنان حرمسرا در اصلاحات دوره ناصری، محمد رضا جوادی یگانه و ریحانه جوادی، کارکردهای سیاسی اجتماعی حرمسرا در عهد قاجار، حمید حاجیانپور و معصوم دهقان، عوامل تعدد زوجات و تأثیرات آن بر جامعه عصر ناصری، اثر مهدی گلجان و نادیه بیگیست.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون، تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره، نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما با آدرس radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده است و نویسندگی و کارگردانی این اپیزود رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده شهرزاد مدنی بوده و امین شیرپور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو هم استدیو ملی انجام داده. کارهای گرافیکی رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.